سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 38.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. من خیلی مختصر بگم کجای بحث هستیم، نمیخوام خلاصه مطالب جلسات قبل رو عرض کنم. بعد از اینکه ما متوجه شدیم اصلی ترین قدم ما برای حرکت مبارزه با دوست داشتنی هاست و اصلا به این دنیا آمده ایم که با برخی از دوست داشتنی های خودمون مبارزه کنیم، یا اگر برخی از دوست داشتنی هامون رو نداشتیم نسبت بهش یه موضع خوبی بگیریم تا رشد کنیم، که تنها مسیر هویت اصلی، در واقع هویت اصلیش همین مبارزه با دوست داشتنی هاست. گفتیم از کجا باید شروع کنیم. دو سه تا قدم اولیه داشتیم مقدماتی. نگرش خودمون رو باید نسبت به نفس دشمنانه قرار بدیم، بعد عزم بکنیم، حالا رسیدیم به حرکت. چیکار کنیم؟ در مقام حرکت 4 کار باید با هم انجام بدیم. حالا ممکنه بعضیاش یه مقدار جلو و عقب باشن، ولی واقعا به نظر بنده صحیح نیست اصلا آدم به انسان بگه اول این کارو بکن، بعدن این کارو بکن، بعدن این کارو بکن. چون انسان یه موجود یک بعدی نیست، ابعاد مختلفی داره. شما وقتی بهش میگی اولین کارو بکن، 10 جای موتور بدنش یا روحش بیکار میمونه، میگه اونا چیکار کنن؟ حالا شما همه ساکت باشید، من میخوام اولین کارو بکنم. اصلا انسان یه خانواده است در وجود خودش، همیشه انسان در حال انجام چند تا کاره. نمیشه گفت اول کدوم کارو بکن. سخت کلن به انسان این حرف رو انسان بزنه بگه که شما اول این قدم رو بردار. مثلا در یک تقسیم کلیدی گفتیم که اول انسان یه اقدامات و افعال باطنی داره باید انجام بده، یه اقدامات و افعال ظاهری داره که باید انجام بده. این دو بعد وجود انسان برای کار انجام دادن، فعل انجام دادن، حرکت کردن، حداقل ابعادی است که برای انسان میتونیم در نظر بگیریم. خب انسان در مقام افعال باطنی چی کار کنه، در مقام افعال ظاهری چی کار بکنه؟ شما در هر دو بخش باید کار کنید برید جلو. ما هم پشتر شما را بیفتیم ببینیم به شما میرسیم یا نه. در مقام افعال باطنی یک فعل داریم به نام شکر، که شکر یک فعل اساساً قلبیه، خودش یک کاره، که فعل شکر برای اون چیزایی است که داری، که ما باید در این باره جداگانه مفصل بعداً صحبت کنیم. قدم هاست مثل این میمونه که آدم ببینید آقا ما الان 30 جلسه است میگیم مبارزه کن با نفس. خیلی از دوستان میگن آخه بابا با تو که گفتی همه رو بکش، همه رو بزن، ترک کن، آدم از کجا انرژی بگیره؟ شما هرچی هم همه رو بزنی بازم خیلی چیزا داری، خیلی لذت ها میبری، خیلی خوشی ها الان هست، هر چقدرش هست. اینو شکر کن. شکر یعنی بهره برداری کن از این غذای سحری و افطاری تا بتونی در طول روز روزه بگیری، نداشتنیاتو بکشی، تحمل کنی. در مورد شکر باید بعداً صحبت کرد. شکر از اولین افعال باطنی. یه فعل باطنی دیگه هم داریم که اون فعل دیگر باطنی درباره چیزایی است که نداریم. اون اسمش چی بود بفرمایید؟ رضایت. اینم همین الان باید داشته باشیم. حالا بذار اول یه مدتی در مورد شکر کار کنیم، بعداً در مورد رضایت کار میکنیم. نمیشه آخه، تو همین الان یه چیزایی داری یه چیزایی نداری. موضع تو مشخص کن، یه کاری برای چیزایی که داری بکن، یه کاری هم برای چیزایی که نداری بکن. اینا که جای همدیگر رو نگرفتن که ما بگیم اول کدوم کار رو انجام بده بعدن کدوم کار رو انجام بده. ها جفتشو با هم انجام بده، از یک جنس هم هستن. پس ما اولین قدم باطنی ها شکر و ذکره، ببخشید شکر و رضایته. بعدن در این باره بحث میکنیم با هم. بیایم سر افعال ظاهری. افعال ظاهری هم دو جور داریم. یکی کارهایی که نباید انجام بدیم، یکی کارهایی که باید انجام بدیم. درسته؟ کارهایی که نباید انجام بدیم یکیشو میاریم جلو، ظلم به دیگران نکنیم. آقا یادته تو میگفتی که میخواییم یه برنامه بدیم برای مبارزه با هوای نفس؟ بله. هر موقع هوای نفست گفت ظلم به دیگران انجام بده من خوشم میاد، بهش بگو ساکه، میذارم چک و چونه تو پیاده میکنم. ما این همه 30 جلسه رفتیم برای اینکه مبارزه کنیم با هوای نفس، اولش گفتن تو رو بزنیم، حالا تو به من میگی بیا برو ظلم کن، من پدرتو در میارم داغونت میکنم، اول باید تو رو سرتو بکوبم به سنگ. ظلم به دیگران، خب ظلم به دیگران خودش فهرست داره، خودش الاهم و فالاهم داره که میشه مثلا اونجا بحث کرد. در این باره هم الان بحث نمی کنیم. این بسته هم بذارید باشه. فعلا شما اجالتا خیلی سزا توی همین زمینه الحمدلله بلدید. مثلا ظلم به دیگران بکنی، پول دیگران رو بدزدی مهمتره، یا ظلم به دیگران بکنی جانشو بگیری؟ خب جانشو بگیری خیلی بدتره از اینکه جیبشو بزنی. خب جیبشو بزن لامصب، ولی جونشو نگیر. بعد یه دفعه آدم نگاه میکنه گاهی از اوقات آبروشو ببری بدتر از اینه که جونشو بگیری. اینا رو اندازه هاشو ما که نباید بگیم که، بنا شد خدا برنامه مبارزه با هوای نفس درست بکنه دیگه. بعد آبروشو ببری مثل چی؟ مثل غیبت. عجب لامصب ظلمیه. میاد اول ظلم به دیگران نکن. کدوم ظلمو من اول جلوگیری بکنم؟ غیبت نکن. محاسبه ها آدم میتونه به یه نتایجی برسه، نتایج فاجعه آمیزیه. در این باره نمیخوایم صحبت کنیم، من فقط دارم بسته‌بندی میکنم کلام رو برای شما که فضای کلی بحث روشن بشه. آینده بحثمونم یک کمی تکلیفش روشنه، روشن بشه تا بریم سراغ بحث امشبمون. اولین قدم قلبی ها رو بگم یا ظاهری ها رو؟ باطنی ها رو بگم یا ظاهری ها رو؟ باطنی ها. شکر رو بفرمایید رضایت. ظاهری ها ترک گناه و انجام کار خوب. ترک گناه اولش ترک ظلم به دیگران، دومش ترک ظلم به نفس خودت. تو ظلم به دیگران آبرو دیگران از جان دیگران مهمتره، جان دیگران از پول دیگران مهمتره. خب ما در بخش عمل انجام اعمال خوب کدوم عمل رو داریم که مهمتر از همه است؟ اینا ترک بود. کدوم عمل مهمتر از همه است؟ نماز. اینو جلسه قبلم یه کلمه اشاره کردیم. الان من میخوام در مسیر مبارزه با هوای نفس نقش نماز رو خدمتتون بگم. بقیه اون ستای دیگر رو نمیخوایم بحث کنیم. شکر و رضایت اعمال باطنی بحث نمی کنیم. ترک گناه هم الان بحث نمی کنیم. نماز رو میخوایم بحث کنیم. چون واقعا نماز یه جورایی از هر ستای اینا مهمتره. ولی این مثلا معناش این نیست که اول نماز بخون حالا فعلا گناه هر چی خواستی بکن. رضایتم نده. شکرم نکن فعلا نماز بخون تا بعداً. نه اینا چه معنایی داره؟ شما خب اینا رو با هم انجام بده هر چقدر که میتونی. ولی نماز انصافا به بقیه کمک میکنه. درسته؟ نماز کمک میکنه به حرکت در این مسیر. استعینو به صبر و صلات. حالا در مورد صبرم بعداً صحبت میکنیم. کمک بگیرید از نماز. من الان میخوام خدمت شما یه گزارشی عرض بکنم درباره این که در مسیر مبارزه با هوای نفس، در مسیر پا گذاشتن روی نفس، در مسیر ذلیل کردن نفس در مقابل خدای با عظمت که بتونی بچسبی به خدا، اون وقت تو هم به عظمت پروردگار عالم میرسی، تو هم عظمتت شبیه پروردگار عالم میشه. در مسیر اتصال تو به خدای با عظمت و با پر از شکوه و زیبایی و کبریایی که راهش کشتن نفسه، نماز اینجا چه نقشی داره؟ اول چند تا کلمه از کلمات پروردگار عالم اگر رسیدیم، روایتم براتون خیلی زیاد هست تو این زمینه، بخونم تا یه کمی معلوم بشه که ما پر بیراه نمیگیم، حرف مهمی میخواییم با هم دیگه بزنیم، بعد به توضیحش بپردازیم. ببینید دوستان من، مثلا در این آیه کریمه خداوند متعال میفرماید، سوره عنکبوت آیه 45، اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. ببینید نماز رو اقامه کن، نماز رو میذاره نقطه مقابل فحشا و منکر. فحشا و منکر همون چیزایی که نفس ما از ما میخواد. اینجا مهمترین کار کرده نماز رو داره چی اعلام میکنه خدا؟ در واقع مبارزه با هوای نفس. چون ما با کدوم هوای نفس باید مبارزه بکنیم؟ با کدوم یکی از اهواء نفسانی باید مبارزه بکنیم؟ اونایی که منجر به فحشا و منکر میشن. چون هر چی دلمون بخواد که نباید مقابلش وایستیم. یه فهرستی داره، بعدن انشالله به اون فهرست دقیق میرسیم. ببینید دوستان من، ما الان هنوز وارد اون جزئیات نشدیم که کدومی که از خواسته های نفسانیمون رو باید بگیم نه. این فهرست رو بخوایم به دست بیاریم خیلی شرایط پیچیده‌ای داره. اولا شرایط روحی لازم رو برای مبارزه با هوای نفس باید پیدا کنیم. ثانیا از نظر علمی اینکه کدوم هوای نفس من باید باش مبارزه بکنم فوق العاده پاسخش پیچیده است. فعلا ما با کار ایجابی مثل نماز، با اون دوتا کار قلبی مثل شکر و رضایت، یه آمادگی روحی میخواییم پیدا بکنیم برای ترک هوای نفس. اونجا یه برنامه‌ای داره، از خط قرمزا شروع میکنیم که ظلم به دیگرانه. حالا برگردیم انشالله بعداً به فهرست دقیق تری درباره این که کدوم دوست داشتنی‌ها رو باید ترک کنیم میرسیم. اون وقت شما هم سر سفره میفهمی که باید قرمه سبزی دوست داری نخوری یا بخوری. ما قبلا مثال زدیم اونجوری کلی گفتیم ببین امام قرمه سبزی دوست داشت نمیخورد، دونه ماست میخورد. آقا ما هم نخوریم، صبر کن. حالا هنوز ما به اونجا نرسیدیم. پیامبر گرامی اسلام اومدن خونه، پرده دیدن رو دیوار، فرمودن به خانمشون پرده رو بکن. این پرده گلگلی خوشگله. آقا پس ما پرده نزنیم خوشگل، صبر کن، این قاطی نکن، صبر کن، حالا بریم جلو. شما فعلا ظلم نمی کنی، یک. دوم چیکار نمی کنی؟ دوم چهار تا کار ایجابی هست که باید انجام بدی تا روحت به یه جایی برسه که و خودت میفهمی کدوم هوای نفس رو باید ترک کنی. حضرت آیت الله العظمى بهجت رو بردن توی باقی آقازادشون به بنده میفرمودن. یکی از رفقا بود، خیلی اصرار کرد، بالاخره شما یه تفریح میخوای که حالا بارنشو بریم آقا جون. بالاخره رفتیم توی باقی، بعد از مدت‌ها ایشون تونستیم قانع کنیم. ایشون دیدیم یه بغچه با خودش کتاب آورد. بابا شما همینجوری تا آخر عمر بشینی از حفظ خیلی حرفا بزنی، هیچ کی نمیتونه جمع بکنه حرفای شما رو. ماشاءالله حافظه فوق‌العاده‌ای هم داشتن آقای بهجت، رضوان الله خدا بر او باد. حالا تو این کهولت سن، عین یه استاد تازه وارد، عین یه محسن، مقیده به کتاب. حالا رفتیم یه روز باغ، ولمون کن آقای بهجت، بریم تو رو خدا. بعد میفرماید که ما دیگه بردیمش و گفتیم حالا کتاب آورده میخواد بشینه بخونه دیگه. وارد باغ اون رفیقمون شدیم، سه چهار تا قدم اومد جلو، پای همون اولین درخته، حالا اون خونه ویلایی توی باغ، اون عقب باغ بود، نشست. گفت من همینجا میشینم. نشست کتابشو پهن کرد، خوند تا وقتی که تو باغ بودیم و بعدش دیگه می‌خواستیم برگردیم، همونجا هم برگشت. آقا اینقدر مبارزه با دوست داشتنی ها نه، صبر کن. حالا ما اولا به این فهرست نرسیدیم، ما خیلی مقدماتی تر از اینا یه دوست داشتنی هایی داریم که باید اونا رو قلع و قمع بکنیم. فعلا در مقام عمل بنا شد یه خط قرمزایی رو در دوست داشتنی هات مبارزه کنیم. اون چیه؟ وقتی دوست داشتنی هات میگه ظلم کن به دیگران، ظلم نکن، نزن کسی رو، ظلم نکن. اون مرنج و مرنجان رو شنیدید؟ واقعا سخن حکمت آمیزیه. مرنج و مرنجان، میگه تمام نصایحو جمع کردم در این دو کلمه. مرنجان میشه چی؟ بفرمایید. این ترک ظلم که مهمترین ترک گناهه. مرنج میشه اون رضایت، یه جاهاشو میخوام ببینی کجاست. مرنج و مرنجان، این دوتا رو ببینید جاهاش کجاست، که هر دوتا در ترک هوای نفسه، کلیدی ترین و اولین قدم های ترک هوای نفسه. ولی نماز، نماز چه پدیده ای عزیز من؟ نماز شما رو تقویت میکنه در مبارزه با هوای نفس. شما باید انرژی داشته باشی، باید نیرو داشته باشی. دو تا آیه قرآن لااقل برای شما بخونم که نماز رو ببینید دقیقا گذاشته نقطه مقابل شهوات و هوای نفس. آیه اول همین آیه که خوندم، اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. به ترجمه بحث تنها مسیر، نماز بخون، نماز تو رو در مبارزه با هوای نفس چیکار میکنه؟ کمک میکنه. این یک آیه. آیه دیگر قرآن رو هم براتون بخونم. میفرماد فخلف من بعدهم خلفون اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات. یه گروهی بودن، اول تعریف میکنن خداوند متعال از آدمای خوب، اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم و ممن حملنا مع نوح، اون آدمایی که همراه نوح سوار کشتی شدن، و من ذریه ابراهیم و اسماعیل و ممن هدینا، فرزندان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل که شما میشناسید آدمای خوبشونو، و هر کسی که هدایتشون کردیم. و حالا اینا رو میفرماید تا پایان آیه. بعد میفرماید اما یه گروهی بعد از اینا بودن، یعنی یه گروهی دیگری که انقدر آدمای خوبی نبودن، اونا چیکار کردن؟ اذاق و صلات، نماز رو ضایع کردن، و تبع و شهوات. دوباره ببین از شهوات تبعیت کردن، نماز و نقطه مقابل شهوت گذاشت. شما حالا برای من توضیح بدید نقش نماز در مبارزه با هوای نفس چیه؟ نقش نماز در مقابله با فحشا و منکر، در مقابله با انواع شهوات چیه؟ یه جای دیگه هم که دیدیم تو قرآن کریم سوره بقره میفرماد چی؟ استعینوا بالصبر والصلاة، از نماز کمک بگیر. جزئیات زیادی در این باره تو همین آیات هست که حالا فعلا میگذاریم. نماز چجوری منو در ترک هوای نفس کمک میکنه؟ ببینید اولین اثر نماز در این که من اهل مبارزه با هوای نفس بشم، اثر تربیتی خود عملیات نمازه. چرا؟ چون اصلا نماز خودش یه کار شهوت انگیزناک و دلچسب و دلنشینی که آدم کیف کنه اجرا بکنه نیست، لااقل برای مبتدیا و ابتداعا اینجوری نیست. شما از اولیاء خدا هستید، عاشق نماز هستید، شما دیگه کارتون درسته. من حرف دل آدمای معمولی مثل خودمو دارم میزنم. نماز چون تکراریه نمیتونه طبیعتاً دلچسب باشه. نماز چون زمانهاش خیلی به هم دیگه نزدیکه، اجازه نفس کشیدن به آدم نمیده. دعای کمیل ببین چقدر خوبه، آدم سالی یه بار میخونه حالم میکنه. چقدر خوبه. مثلا زیارت چقدر خوبه، محرم چقدر خوبه، سال یه بار میاد. دعای جوشن کبیر سال یه بار فداش بشم، به وقت به وقت مزاحم نیست، میگه راحت باش برو 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 که ازم میترسم زده بشی، برو هر چند وقتی بار بیا اینجا. ولی نماز فاصله هاش خیلی کمه، هر روز هر روز هر روز هر روز در طول روز سه نوبت، زمانهاش کاملا معین. این موجب میشه که به طور طبیعی برای انسان نماز دلچسب نباشه. بعضی از اوقات باید از خوابت بزنی پاشی نماز بخونی، این نماز صبح. بعضی وقتا در اوج خستگی باید نماز بخونی، این نماز مغرب و عشا. بعضی وقتا باید در وسط کارت نماز بخونی، این نماز ظهر. یعنی هر ستاش سه موقعیت در طول 24 ساعت حال آدمو میگیره. نماز یک عملیاتی است که تکراریه، در مواقعی که بالاخره هر کدوم یه جور حال آدمو میگیرن. و اصلا خود عملیات نماز زیاد شفاف نیست. آقا من چرا دو تا باید سجده بکنم در هر رکعت؟ یه دونه رکوع، خب دو تا رکوع بکنم، آقا یه دونه سجده بس بود دیگه، یه دونه سجده بکنم، بنشین پاشو بعد وضو بگیر. اصلا خود اون وضوش یه مکافاتیه. حالا مستحب با آب سرد وضو بگیری که اصلا به جای خودش محفوظ، زمستون هم داره میاد. بعد حالا دیگه حالا نکات دیگه ای که داره، پاک باید باشه دست تو. حالا وقتهای دیگه دستت حالا پاک نباشه، باشه نماز میخوای بخونی، نه نه قصه فرق کرد، سب کن. لباس تو، محلشو، قبله رو پیدا کن و نمیدونم، حتما باید بریم مسجد نماز جماعت هم بخونیم. خب اون که دیگه معلومه. من برم جماعت میگم ول کن در خدا، پادگانم اگه پادگانم صبح فقط به صف صف میکنن، اینجا روزی سه مرتبه آدمو به صف صف از جلو نظام قد قامت الصلاه الله اکبر، به جای اینکه به چپ چپ میگه رکوع، همه خمشن، حالا پاشن، حالا بشینن، حالا پاشن. هیچ صبحگاه دیگه، منتها این صبحگاهش هم زورگاه هم شامگاهه. والا هیچ پادگانی سه وعده به صف نمی کنه آدم ها. نماز اینه. این نماز رو بخوای انجام بدی خودش یه عملیات مبارزه با هوای نفسه. در ذات خودش برای اجراء خودش کلی هوای نفس داره. نماز از چند سالگی باید شروع کرد؟ بفرمایید. از 7 سالگی باید شروع کرد. ادامه بدم. پیامبر گرامی اسلام فرمود اگر بچت 7 سالگی نمازش رو شروع کرد، بهش گفتی تو این وسط ها خواست ترک بکنه، ادبش بکن، گوشی دستش بیاد. ببین این تو بمیری اون تو بمیری یا نیست، این دلم بخواد توش نیست. فعلا من به زور میگم، بعدا خود خداوند متعال شعور داشته باشه به زور میگه. نماز رو باید به زور بخونی، نه اگه نماز رو ترک کرد باش عشق بازی کن، بهش بگو بیا بریم یه فیلم بهت نشون بدم حال کنی نماز من بعد بخونی، اینجا حرفا رو ندادیم. باید گوشی دستش بیاد. نماز چیه؟ آقا بچه تلخش میاد، نماز تلخه اصلا. البته نباید افراد کرده. مثلا حضرت امام میفرمودن که صبح اگه بچه برای نماز بیدار نشد، به تلخی او رو بیدار نکنید برای نماز. دیگه فرمود اجباریش کن نماز رو از 7 سالگی، نه اینکه بزن به چسب به دیوار، اونجوری که نگه، یه کمی بفهمه آها این تو بمیری اون تو بمیری یا نیست. آقا نماز سختم الان بخونم. خب ما هم سختمون الان بخونیم. تو هم سختت بخونی؟ ما بگم شما عاشق خدایی وای میسی در خونه. نه بابا عاشق کجا بود؟ راست بگو به بچت، بگو برای من هم سخته. آخه بچم دلش نمیخواد. بچت باید یاد بگیره که اونجوری زندگی بکنه که دلش نمیخواد. و نماز خودش یکی از مهمترین مواقف تمرین این موضوعه. آیون خواهش میکنم، تمنا میکنم ازتون به اولین اثر نماز در تقویت مبارزه با هوای نفس توجه کنید. توجه بکن به این که نماز داره حالتو میگیره، بذار حالتو بگیره، اصلا بهش اعلام کن اون موقع حال بگیره دیگه، بیا دیگه بلنشم دیگه. لذا آقای بهجت میفرمودن هر میخوای به جایی برسی نماز اول وقت. نماز اول وقت یعنی حالگیری نماز سر زمان رو تن بده. از آقای بهجت پرسیدن این نمازی که شما میگی همه چی رو درست میکنه نماز با توجهه؟ فرمود نه، نماز اول وقت. نماز اول وقت یعنی چی؟ نماز بی توجه، نماز ولی اول وقت. فرمود استاد ایشون میفرمود که به جایی نرسیدی آب دهن به صورت من پرت کن. بعد پرسیدن کدوم نمازه؟ نماز با توجه؟ فرمود نه، نماز اول وقت. البته من به شما میگم اول وقت حالا واجب نیست دا، ولی اون به اصطلاح گذاشتن فاصله رو برای کسانی که ناتوانی دارن، واقعا مانع جدی دارن. مانع نداری بزن خودتو با نماز، بزن، بگو من همینجا میخوام مبارزه با هوای نفس بکنم. در مبارزه با هوای نفس میخوای تقویت بشی، تو خود نماز مبارزه با هوای نفس بکن. بابا شما مهمون اومده خونت رو جمع جور نمی کنی برای مهمون، اینقدر تنبلی و تو برای خودت جمع جور خواهی کرد؟ تو گفتی منم باور کردم. خب معلومه تو این کار نیستی. خدا می فرمد حالا پای من در میونه، حالا حرف من در میونه، حالا امر من در میونه. بابا حالا جهنم من در میونه که ببرم جهنم، ترس از من در میونه. خودتو جمع کن بلند شو برای نماز. اینجا بلند نمیشی، بعد وقتهای دیگه مبارزه با هوای نفس خواهی کرد. چرا نماز ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر؟ چون خود نماز یه تمرینیه برای مبارزه با هوای نفس. حالا به محتواش کاری نداریم. زمانش آقای بهجت میفرماد خیلی بهش توجه کنید. دوستان من نخواهید که وقتی حال داشتید نماز بخونید، حال خودتون رو به خاطر نماز بگیرید، حال خودتون رو با نماز بگیرید تا آدم بشین. اتفاقا وقتی که نفست گفت یالا دیگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله تمامش کن بلند شد دیگه کشش میدی، بگو حالا که اینجوری شد سبحان ربی العظیم و بحمده. در متن نماز مبارزه با هوای نفس کن. یه بار بهتون گفتم ما جوانیامون این حرفا رو میشنیدیم، قوم توفیق داشتیم میرفتیم نماز حضرت آیت الله العظما عراقی رضوان الله تعالی علیه، فوق العاده بود. یعنی خودش یه مراسم بود، شاید حدود مثلا 3 روب طول میکشید، 7-8 نفر هم نبودن، یعنی مثلا فوقش مثلا 20-25 نفر. بعد ما میدونستیم اونجا بری حالت گرفته میشه، اصلا همه حالت میره تو قوطی، چون وقتی که مثلا از رکوع بلند شدی، حالا از سجده بلند شدی میخوای بری مثلا بلند شی، حالا یه پروژه است این، حالا صبر کن. چون آیه عراقی خودشون توانایی جسمشون اجازه نمیداد، خیلی آروم هم نماز میخوندن، گاهی این اواخر با کمک هم حتی فکر میکنم اینجوری که یادم هست بلند میشدن، گوش پشت بودند و خیلی فروتن و خب خیلی توفیقی بود. وقتی یه نماز بود تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، اون بالا سر نماز رو میخوندن و میرفتن، اینجا حالا نماز تو اون یه جایی بود 8 ضلعی هم نیست، بیشتر از 8 ضلعی بالا سر حرم، یه جای کوچیکیه بنزه مثلا 2-3 تا 12 متری شاید، اونجا مثلا چند نفر وای میستن بشترشون نماز میخوندن. حالا من چیز خندداری که گاهی از اوقات باش مواجه میشدم، این زائرای حرم از معصومه بندگان خدا فکر میکنن خود اینجا این نماز جماعت دیگه، یا الله الله یا الله نمیخواد بگی بابا یا آقا وایستاده بگو الله اکبر، بعد میگو الله اکبر، بعد میرفت مثلا رکوع آقا بلند نمیشه. بله بعض وقتا یه نگاهی برابر میگن نماز رو به هم میزد میرم، این نماز اصلا تموم نمیشه، این اصلا یکی از خاطرات ذهنی منه. لذا ما میرفتیم جلو میگفتیم این وضعیت رو مواجه نشیم، اینا که ناشی بودن میومدن اینقدر طول میکشید، واقعا من مبالغه نمی کنم، خیلی نماز از آیت الله العظما عراقی رضوان خدا بر او با طول میکشید، ولی آی خوب بود برای اینکه حال آدم رو به جا بیاره. بعد دیگه میرفتی خونه میخواستی نماز بخونی، راحت برای هر رکوع و سجده 3 تا سبحان ربی العظیم و بحمده تو بالاخره دو رگ میزدی و هیچ راحت سبحان کلی تندتر خونده بودی. میخوام بگم که بذار به دلت بچسب مبارزه با هوای نفس تو نماز، کمک بگیر از نماز. نماز خودش یه برنامه حالگیری بسیار گسترده است. البته ماها اجازه نمیدیم نماز حالمون رو بگیره، میذاریم وقتی میخونیم که حالمون رو زیاد نگیره، یعنی حالمون رو زیاد جا نیاره، یعنی زیاد آدم نشیم. میبینی تو رو خدا ما رو میبینی چه زایه میکنیم، وقتی اون جایی که میفرماد ازاع و سلات زایه کردن نمازو، علامه طباطبایی میفرماد که منظور این نیست که نمازو ترک کردن، نه زایه کردن نمازو. یه جایی دیگه تو قرآن خدا بدترین چاه جهنمو میده به نمازخونا، ویل للمصلین. یه جایی دیگه تو قرآن کسالت در نماز و علامت نفاق خدا اعلام میکنه. خیلی خدا سخت گیریم میکنیم بابا من میخوام کمکت کنم از جهنمم بترس، اینجا پادگان وایس محکم پاتو بکوب. بعضی هم که قوره نشده مویز میشن، میخواد عشقبازی بکنه با خدا، مثل اون سربازی که میخواد حالا تازه اومده پادگان از فرمانده خوشش اومده، به جناب فرمانده چطوری آقا جون، پا تو بکود لباتو جمع کن، سرباز آشخور اومده بابا، به افسراش نمیتونن اینجوری با فرمانده پادگان صحبت کنن، پا تو بکود وایسا اونجا ببینم دستور بالا تا اذن ندم تکون نخور اصلا، به جناب فرمانده چیه، یه چند تا کلاغ بر ببرید اینو حالیش بشه، اینجا حساب کتاب داره، فرمانده یه پادگان حساب کتاب داره، تو وقت تو برای خدا حساب کتاب ارزش قائل نیستی؟ یکی از نکاتی که سر نماز هست قرائت نمازه. قرائت نمازتو درست کن، خیلی اثر نورانی و تربیتی داره رو آدم. آقا من درست میخونم، آقا من درست، آقا یک کمی، نمیگم وسواس بشو، ولی دیگه فارسی نخون نمازو، ترکی نخون، نمیدونم کجایی نخون، هم یک کمی عربی بخون، حداقل یه عرب زبان وایستاد بفهم شما چی میگی، حالا تا اونجا که طاقت داری. خود این مبارزه با هوای نفسه، میگه آقا من میخوام اونجوری که دوست دارم نماز خونم. تو خیلی بیجا میکنی، اصلا فلسفه آدم شدن تو اینه که هر جوری دوست دارم زندگی نکنی. حالا یه برنامه پیدا کردیم برای اینکه تو آدم بشی، میخوام همینم ترکش کنی. یا میام چیکار میکنیم؟ آقا نماز برای اینکه حال تو رو بگیره. میاد میگه حاج آقا دیگه عرفانیاش اینجوریه، خودخواهانش اونجوریه، آقا ما دوست داریم یه جور دیگه نماز بخونیم خوشمون بیاد، تو بیجا میکنی. عرفانیاش اینجوریه. حاج آقا بله بفرمایید، چیکار کنیم از نماز لذت ببریم؟ لام است تو از نمازم میخوای لذت ببری؟ میبینیم از چه زاویه این وارد دارم میشم. خوبه آدم از نماز لذت ببره، ولی این که دنبال لذت معنوی نیست، که این دنبال لذت بردنه، دنبال ناراحته این از این که تو نماز داره مبارزه با هوای نفس میکنه. میگه یه کاری میخوام بکنم اینه بستنی خوردن باشه، چیکارش بکنم؟ آبا چه تو اصلا توجی نیستی، یا تو باغ نیستی، چیه قصه؟ کل مسیر زندگی اینه که تو مقابل دوست داشتنی هات، بعضی از دوست داشتنی هات وایسی. حالا تعبیر غلط منو شما ندیده بگیرید، خدا گشته گشته یه کاری پیدا کرده که تو این کار تو اصلا هیچ لذتی نبری، به این سادگی توجه پیدا نکنی، به این سادگی به عمقش نرسی. به نام نماز گذاشته جلوی تو این نماز تو با سختی نماز اصلا آدم بشی، بعد میخواد سختی همینه من روز اول از بین ببری. حاج آقا من چیکار کنم نماز با توجه بخونم؟ خب معلومه با توجه بخونی، با توجه آدم فیلم سینمایی نگاه میکنه، کارتون تام و جری نگاه میکنه، با توجه ایناست دیگه. نمازو که نمیشه با توجه خوند، طراحی که قوره نشده مویز میشه، میخواد همینجوری نماز با توجه بخونه. صبر کن، حالا تو با ادب بخون فعلا نمازو عزیز من، فعلا نماز با ادب بخون. آقا این حرفی که زدم مهم بود یا مهم نبود؟ نه بفر نظر بدید. نه شل گفتی. حالا من برای اینکه اهمیتشو جا بندازم، مرحوم سید مرتضی آخر عمرش فرمود که من دارم از دنیا میرم، همه نمازهای منو قضا کنید، تردید دارم نمازام درست بوده یا نه. گفتن آقا جون شما که با عشق نماز میخوندی، با لذت نماز میخوندی، اصلا نماز عارفانه میخوندی. فرمود مشکلم همینه، چون از نماز خیلی لذت میبردم، میترسم به خاطر نفسم نماز خونده باشم. اینو فرمود و از دنیا رفت، نمازش همه رو قضا کردن. نمیخوام شرح بدم کلام ایشونو، آدم باید از نماز لذت ببره، درسته، انشالله به جایی برسی که از نماز لذت ببری، ولی مواظب باش این لذت درست باشه. اونی که لذت درست می برد احتیاط کرد، گفت نمازمو قضا کنید. بعضی ها میگن ما میخوایم نماز لذت ببریم، اینا میخوان دنبال هوای نفسشونن، میخوان همه چی لذت ببره. تو باید یه مدتی لذت نبری عزیزم، اصلا نماز یه طوری طراحی شده دادم به سادگی نمیتونه ازش لذت ببره. من چیکار کنم با نماز آدم بشم؟ تن به تلخی نماز بده، تن بده، تن بده به تلخی نماز. ما یه مدتی میرفتیم فیزیوتراپی ورزش، گفتم حالا دیگه داره درد میگیره این بازو، گفت از الان تازه داره شروع میشه، ادامه بده ادامه بده. خب این یه کلمه رو این بنده خدا میگه ما میفهمیدیم این درده جزء برنامه است، باید تحمل کنیم دیگه، نق نمیزدیم بریم میشه مامانمون، میومدیم خونه فوش نمیدادیم مربی رو، میگفتیم درد میگیره، میگفتیم چه مربی خوبه، تا آخرش وایستاد دقتم میکرد، از کجا به بعد حساسی که من باید ادامه بدم، دراز نشست میداد خب میشه کم درد میگه، میگفت یکم این درد باید تحمل کنی ادامه بده، میفهمم آره برو، خب یادون میفهمی باید بریم میریم دیگه، چاره نیست چیکار کنیم، خدا نماز رو جوری طراحی کرده که حالا شما ادامه بده، میدونم میدونم خدا آخه حالش نداره، میدونم عزیزم ادامه بده، ادامه بده. بلند شو نماز صبح، خدای آخه الان که وقته آخه این حرفا، خب مثلا 9 سر حال صبحونه خورده شنگول میام خدمت شما، شما بگو درکت بخون میکمی آزاد بذار، بذار من خودم، اینا با فلسفه زندگی آشنا نیستن دوستان من، ببینیم با فلسفه زندگی آشنا نیست، بهترین محل برای تمرین با تمرین مبارزه با هوای نفس نماز، حالا نماز خونده عجله داره میخواد برانشو بده، میفرماد بری تعقیبات نخونی نماز تو قبول نمی کنه، خدای لا اله تسبیح بده ببینم، الله اکبر الله اکبر، عجله دارم چیکار کنم، بگو ادامه فلان ادامه بده، هشه آدم میشی یا گل میشی شکفته میشی صفا پیدا میکنی. یه روایت براتون بخونم، روایت عجیبیه، اینو برای فکر برای شما میگم، اگه خودم رو کنترل بکنم هیچ توضیحی ندم بهتره، بعیده بتونم کنترل کنم، حتما یه توضیح مختصری خواهم داد ولی میگم که خودتون روش فکر کنید. اومد از امام رضا پرسید، گفت چرا یک کسی که مثلا زناکاره اعدامش باید بکنن، به اون نمیگن کافر، اسلام به اون نمیگه کافر، میگه مؤمن زناکار اعدامش کنید. خب اونو نمیگید کافر، کسی نماز نمیخونه بهش میگید کافر، رو خیلی زیاد هم چه کار بدی نکرده، من ترک از صلات متعمدن فقط کفر، جواب امام رضا رو نگاه کن، میفرماد اون بیچاره در اثر یه فشار شهوتی این گناه رو انجام داده، جرمش هم حالا اگه علنی شد که اعدامش میکنن، پنهانی بود که استغفار میکنه، ولی اینی که نماز نخونده چه شهوتی موجب شده نماز نخونه، کجا گیر کرده بوده، جز از تنبلی، جز از این که بخواسته به خدا بی احترام میکنه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، در ترک گناه ما چرا اول نماز آوردیم؟ ببین اینجا فشار شهوت سنگینی روت نیست برای ترک نماز، شهوت تنبلی، بی ارزگی، بی خاصیتی، این هم شهوتی نیست، این کیفی نداره، اینو به خاطر نماز بذار کنار، خدا اونجایی که شهوات سنگین میان بهت حمله میکنن کمکت میکنه، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. امام رضا میفرماد اینجا این نمازو ترک کرد چه شهوتی داشت؟ من مثال این قسمت رو اینجوری میزنم معمولا تو بحثا، میگم بابای میاد خونه میبینه بچه پاشو دراز کرده پای تلویزیون، جلوی بابای بلند نمیشه، نگاه میکنه میگه اوه فیلم سینمایی جذاب است، خب حالا بچه ما بی ادب هم نیست، جذب شده پای تلویزیون فعلا ما رو ندید گرفت، اشکال نداره، یه دفعه دیگه میاد میبینه که بچه پاشو دراز کرده پای تلویزیون و بلند نمیشه جلوی بابا احترام بکنه، بابا دلش میخواست بشکنه، این دفعه چه فیلم سینمایی، نگاه میکنم این تلویزیون خاموشه، پس چه این دفعه بچه بلند نشو، خیلی ناراحت میشه، میگه بابا این اصلا مامانش بهش ادب یاد نداده، از بس لابد از بس مامانش جلوی بچه بی احترامی کرده به بابا، بچه یاد نگرفته ادب کردن به بابا رو. نمیدونم حالا قصه‌اش چیه، ولی معمولا اینجوریه. اینجا چی تو رو کشید؟ هیچ. کی هستی مگه؟ شهوت، کسی گناه کرد شهوت بیچارش کرده. نماز نخون چی بیچارش کرده؟ چرا نماز مقابله میکنه با شهوات؟ آیات قرآنش رو دیدید دوباره، بعد روایات هم زیاده، میخواید من برای شما بخونم یه چند تا روایات هم بخونم؟ خیلی بحث کردیم امشب، فکر کنم این یکی از دلایلش بود. انشاءالله اگر عمری باقی بود جلسه بعد در مورد دلایل دیگر این که اون دلایل گاهی مهمترن، این دلایل زودتر خودشون اثرشون نشون میدن، ولی اون دلایل بعدی که خواهیم گفت خیلی اهمیت دارن. اصلا بحث تنها مسیر رو یکی از نقاط بسیار مهمش رو برای ما روشن میکنن. حالا بذارید بریم یه چند تا روایت من برای شما بخونم. امام صادق علیه السلام میفرماید الصلاة حجزة الله، حجزة یعنی مانع و سد، نماز سد الهیه. و ذالکه، بعد خودشون توضیح میدن، و ذالکه انها تحجز المصلی عن المعاصی مادام فی صلاته. این یعنی این که مصلی رو از معاصی باز میداره. بعد میفرماید این شرح ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر هست. این روایت هم گوش کنید، قاطی نکنید فقط گوش کنید، اگه داری قاطی میکنی از ذهنت خارج کن عزیز من. اومدن گفتن که آقا یه جوونی هست نماز میخونه، یصلی الصلاة مع رسول الله، میاد با به اصطلاح پیغمبر نماز میخونه، و یرتکب الفواحش، فواحش هم مرتکب میشه. این توصیف رو برای پیغمبر اکرم گفتن، فرمود ان صلاته تنها هو یوما، نماز میخونه، خب نمازش یه روزی جداش میکنه از گناه. بعد میگن چند وقت نگذشت خودش ترک کرد. نمونه دیگه هست، گفتن یه کسی چشم چرانی میکنه جوونیه، حضرت فرمود که کاریش نداشته باشید، نمازش درستش میکنه، نماز میخونه، گفتن نماز میخونه. یه روایت دیگه براتون بخونم. قیل لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ان فلانا یصلی بالنهار و یسرق باللیل. آقا اینم باید قاطی نکنید، فلانی روز نماز میخونه شب دزدی میکنه. آقا این دیگه چیه؟ حضرت فرمود ان صلاته لتردعه، فرمود نماز او روزی او رو باز خواهد داشت. قصهشو نخورید. چی کار میکنه نماز؟ امام رضا علیه السلام میفرماید پیامبر گرامی اسلام فرمودن لایزال، همیشه شیطان چی کار میکنه؟ بگو. میترسه از انسان، میترسه از مؤمن، مادامی که نمازشو رعایت میکنه. وقتی نمازشو ضایع کرد اون وقت دیگه مسلط میشه بر او. خیلی روایت هست، روایت های دیگه ای که من اگر بخونم باید اونا رو شرح بدم، بذارید اونا رو بمونه برای جلسات بعد. یه روایت در مورد آداب نماز بخونم که حالا دست خالی از این جهت نرفته باشیم. فرمود که امام رضا علیه السلام فرمود از من نیست کسی که نماز رو سبک بشموره. بعد توضیح میده حضرت، بعد میفرماید حالا نماز خوب چجوری بخونیم. فاذا اردت ان تقوم الى الصلاه، آقا عملیات مبارزه با دلم میخواد سر نماز، عملیات مبارزه با دلم میخواد، عملیات مبارزه با بیادبی، عملیات مبارزه با تنبلی، بیحالی، بیخیالی. میفرماید که اگر بلند شدی برای نماز، فلا تقوم الیها متکاسلا، با کسالت بلند نشو نماز بخون، ولا متناعسا، با چرت نماز نخون، ولا مستعجلا، با عجله نماز نخون. بعد میاد جلوتر میفرماید لکن تأتیها علی السکون و الوقار با سکون و وقار نماز بخون و علیک الخشوع و الخضوع. خب حالا اجازه بدید من این خلاصه کنم، چند تا از این خطا رو نخونم، میخوام به اون موارد کاربردیش برسم. میفرماید وقتی که فقف بین یدیه، وقتی میخوای بیستی برای نماز، کل عبد العابق المذنب بین یدی مولاه، مثل بنده گناهکاری که مولا میخواد تنبیهش بکنه وایستا، اینجوری وایستا. نماز خوندن آقای بهجت رو ببین، اونجوری وایستا. این ادبشه آقا، ما گناهی نکردیم عزیز من، متوجه من دارم چی میگم؟ میگم مثل اون بنده وایستا، این آدابشه، پا به کوبه، به سرباز میگم پا تو به کوب. میفرماد فصف قدمیک، صاف محکم بیست، ونسب نفسک، نفس خودتو اذیت کن. یعنی چی نفستو اذیت کن؟ ولا تلتفت یمینن و شمالا، این ور اونور نگاه نکن. بعد میفرماد که با ریشت بازی نکن، ولا تعبس به لحیتک، ولا به شیء من جواهرهک، هی با لباسات با چیزی تو بدنت بازی نکن. ولا تفرقع اصابعک، انگشتاتو نشکن. اینجوری میکنه تق تق، حالا الان وقت شکستن انگشتاش بود. ولا تحک بدنک، نخورون خودتو. ولا طول به انفک، ولا به ثوبک، حالا این دماغ تو باش ور نرو، با لباست ور نرو. میفرماید که همیشه نگاه تو در طول نماز به محل سجده بنداز، مادوم تا قائمن، وقتی که ایستادی نگاه تو به سجده بنداز. با طمع و با جزع و با خوف و با رغبت نماز بخون. نماز کسی که داره خداحافظی میکنه بخون. در یه روایت دیگه امام باقر علیه السلام میفرماید که با دستت بازی نکن، با سرت بازی نکن، با ریشت بازی نکن، تو خودت فکر و خیال نکن، لا تو حدث نفسک، همینجوری نرو تو فکر، دستت تو جلوت نگذار. حالا بعضیا دوست داشتن اون زمان دستشون بذارن جلوشون که میدونید قصه شو. بعد میفرماید که یه بار روی این پا وایستا، یه بار روی اون پا وایستا، صرف وایستا دیگه، تکیه رو دو تا پات بده. بعد میفرماید پاتو نچسبون به هم دیگه، پاتم زیاد از هم دیگه باز نکن. البته اینجا تعبیر میفرماید که مثلا شبیه شتر وایستا، بین پات بخواد خیلی باز باشه، بین پات هم نچسبون به هم دیگه، یه ذره فاصله بده. حالا اینا احکامش هست البته تو رساله، من میخوام فقط شما یه بار ببینید، مثلا خمیازه نکش تو نماز، بعد نمیدونم حالت مستی نداشته باش. چرا این جزئیات رو اهل بیت بهش تاکید میکنن؟ بعضی وقتا داره که یک کسی علنی نماز بد میخونده، اهل بیت علنی علیهش حرف میزدن، انگار این دیگه جرم متجاهل به فسقه که غیبت نداره. تا طرف پاریشش بازی میکرد، نماز میخون، امیرالمومنین علیه السلام هم چه این کارو میکنه سر نماز؟ آقا حالا جلوش بگو، این که دیگه همه دارید میبینید دیگه، من چیشو جلوش بگم؟ اینقدر کار بدیه که حضرت علنی میفرماید. آخرین روایتمون از امام باقر علیه السلام بود، فداش بشم، فراشب شب شهادت امام باقر علیه السلام هست. ادب نماز ازشون یاد بگیریم. نمیخواد حالا فعلا عاشقانه نماز بخونیم، مؤدبانه نماز بخونیم، خود نماز در متنش عالی تمرین مبارزه با هوای نفسه. ما بعدها اوج تمرین در مبارزه با هوای نفسمون اینه رفقا، میگیم اونجایی که میتونی مبارزه با هوای نفس بکنی، مبارزه با هوای نفس کن، قدرت بگیر. بعد اینجایی که نمیتونی قوی بشی. ببین ورزش کشتیگیرا همین کارو میکنن، وزن بردارا همین کارو میکنن، فوتبالیستا همین کارو میکنن، میرن توی زمینی تمرین میکنن، بدن سازی میکنن، بدنشو قوی میکنن. اونجایی که یه دفعی باید استارت بزنه بدوه با یه سرعتی، اونجا قدرت بگیره بتونه این کارو انجام بده، یه جای دیگه تمرین میکنه. نماز اون جای دیگری است که محل بهترین تمرینه. چرا اینجوریه؟ یکی خود متن نماز زیاد با نفس آدم جور در نمیاد، الحمدلله خیلی خوبه، و یکی چیزای دیگه‌ای که انشالله جلسات بعد بهش بپردازیم تا یک کمی مقرب بشیم به پروردگار عالم سر سجاده نماز، اصلا جریان مبارزه با هوای نفس و سر نماز یاد بگیریم. نماز رو دوست داشته باشی بخونی، یه بار دوست داری، دفعه بعد دوست نداری. این نوسانات به طور طبیعی هست، شکایت نکن از خودت. اون وقتی که دوست نداری گاهی بیشتر رشد میکنی. تو نماز تو مؤدبانه بخون، بگو من بناس با این مؤدبانه خوندن آدم بشم. امام باقر علیه السلام گفته میشود جزو یتیم های جزو یعنی در کنار ایتام ابا عبدالله الحسین، یتیم های عاشورا جزو کودکانی بودن که تو کربلا به اسیری گرفته شدن. هیچ کس مثل امام باقر علیه السلام شاید کربلا رو نچشیده باشه، کوفه و شام رو نچشیده باشه. خیلی ادب چیز خوبیه. از بچگی نماز تو، از بچگی به بچه‌ها نماز یاد بده، انگار شبیه این حرفه که از بچگی به بچه‌ها ادب یاد بده. من با این روزه شروع می‌کنم برای امام باقر علیه السلام، که یکی از سربازان یزید برگشت به اون ملعون برگشت گفت که من حالا که الان قصه تموم شده میتونم یه چیزی بگم؟ گفت بگو. گفت در امان هستم، میخوام یه تعریفی بکنم از اهل بیت امام حسین. گفت بگو، در امان هستی. گفت در طول راه ما اینا رو خیلی کتک زدیم، خیلی بهشون بی احترامی کردیم، خیلی سختی دادیم، اما میگفت من دقت کردم یکی از این بچه‌ها به ما فحش نداد، کلمه بد نگفت، همه با ما مؤدبانه برخورد میکرده. الهی فدای ادب بچه‌هات بشم حسین. داستان بچه‌ها توی کربلا داستان فوق‌العاده عجیبیه. همین الان هم تو دنیا همه مصیبت‌ها، اعظمش اون مصیبت‌هایی است که به بچه‌ها میرسه. میگن بچه چه گناهی کرده؟ خدا لعنت کنه این تروریستای سوریه رو، راحت راحت بچه 3 ساله سر میبرن، چی کار دارن میکنن؟ یا ابا عبدالله ببین ما چقدر وفادار شما هستیم، یه سیلی به دختر 3 سالت زدن، 1000 سال ما جهان رو به آتیش کشیدیم، البته هنر نکردیم، این دل تو بوده که سوخته. وقتی از بالای نیزه نگاه می کردی آتش گرفتی، این آتش یه قطعه از اون آتشه که به دل ما افتاد. امام باقر فداتون بشم، شما شاهد بودید جلوتون عمتون زینب رو می زدن، شما شاهد بودید رقیه 3 ساله رو می زدن، شما شاهد بودید سکینه دردانه رو می زدن، چجور طاقت می آوردید؟ امام باقر علیه السلام خودشون به شدت قریبانه به شهادت رسیدن، در اوج عزت و احترام بودن در میان مردم، خیلی زیرکان حضرت رو مسموم کردن. زهر جفا رو قلب آقا اثر گذاشت، آقا داشت جان میداد. برگشت فرمود بعد از اینکه من از دنیا رفتم تا 10 سال برای من روزه بگیرید، یک کسانی بیان بشینن کنار قبرم گریه کنن، امام باقر فدات بشم که دیگه قبرت بیشم و چراغ و زائر میشه، این روزا حاجی ها دارن از مدینه هم میرن. من چند سالی حج مشرف شدم، شهادت امام باقر علیه السلام خیلی صفا در آدم تو مدینه و مکه به یاد امام باقر گریه کنه، اصلا آدم احساس میکنه امام باقر انگار خودش تو جلسه است، گریه کناشو دوست داره. اما امام باقر فداتون بشم، درست شما رو قریبانه به شهادت رسوندن، شما نتونستی فریاد بزنی بگی منو مسموم کردن، لذا فرمودی که برای من روزه بگیرید، کنار قبر من مرثیه سرایی کنید، یک کسانی رو مأمور کنید این محفل عزای من برقرار بشه. امام باقر فدات بشم، درسته این قریبی شما بالاست، اما خودتون به ما یاد دادید همیشه این موقعا بگیم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. شما رو زیرکانه سم دادن، اما حسین فاطمه رو علنی شمشیر زدن، علنی نیزه زدن. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه های آر.